هستتون به خیر باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه گفتگوی روز توجه کنید. بررسی و تحلیل ترور نخبگان و راهبر دشمنان در حزب موتورهای محرک پیشرفت کشور به مدت 54 دقیقه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع ترور نخبگان و راهبرد دشمن در حذف موتورهای محرک پیشرفت کشور. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
ترور و حذف فیزیکی افراد یکی از راهکارهایی است که از گذشته دور برای حذف رقیب از طرف گروه‌ها و برخی دولت‌ها استفاده می‌شد. در ایران نیز ترور و حذف مخالفان نظام شاهنشاهی از سالهای دور به طرق مختلف اعمال می‌شد، از تلاش برای بدنام کردن افراد تا قتل فرد مورد نظر. دشمن به خصوص استعمارگران با هر فردی که در مقابل خواسته های آنها ایستادگی می‌کرد به همین گونه رفتار می‌کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی ترورها به روش‌های گوناگون ادامه یافت، از هدف گرفتن مردم عادی در کوچه و خیابان تا حذف فیزیکی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار در انقلاب اسلامی همچون شهید بهشتی و مطهری، با این امید که انقلاب نوپای اسلامی در روزهای نخست خود تا به ایستادگی نگاورد و ناکام بماند. در این بین دشمن از همه راهکارها استفاده می کرد، حتی نفوذ در بین افراد تاثیرگذار و مراکز حساس. در سالهای اخیر نیز ماشین ترور دشمن به سمت نخبگان علمی و دفاعی نیز حرکت کرده تا شاگرد مقابل پیشرفت های ایران اسلامی بایستد. در برنامه سیاسی امروز به بررسی ترور نخبگان و راهبرد دشمنان در حذف موتورهای محرک پیشرفت کشور می‌پردازیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید.
از دانش شنونده در این برنامه از گفتگوی روز، همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به راهبرد دشمن در حذف فیزیکی نخبگان و ترور نخبگان رو در کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر هادی ثروتی استاد دانشگاه و آقای دکتر یاسر برخورداری کارشناس مسائل سیاسی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای ثروتی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مهمان محترم، مردم عزیز، فهیم و انقلابی ایران عرض ادب و ارادت دارم.
آقای برخورداری عرض ادب و خیر مقدم.
به نام خدا. بنده هم متقابلا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، آقای دکتر ثروتی عزیز و همه شنوندگانی که بحث ما رو امروز میشنوند و امیدوارم که مفید باشه.
انشاءالله همینطور خواهد بود. آقای ثروتی، موضوع ترور نخبگان در حوزه‌های مختلف، نخبگان سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، یک سابقه به اندازه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی داره. از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع تلخ رو ما شاهد بودیم که دشمنان به حذف فیزیکی نخبگان روی می آوردن. به نظر جناب عالی چرا این موضوع در دستور کار، شاید بشه گفت، دولت‌های مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره؟ با چه توجیهی و با چه دلایلی اقدام به ترور نخبگان میکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و مردم عزیز عرض کنم که ببینید، استعمار از زمانی که روند نگاه امپریالیستی خودش رو و گسترش سلطه‌ش رو بر جهان عقب مانده تعریف کرد، طبیعتاً یک مقدمات و مؤخراتی رو برای حضور در کشورهای مستعمره تعریف کرد. خب در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی سعی کرد اون جامعه رو و ایستارهای اون جامعه رو با خودش و با ترکیب خودش هماهنگ کنه. خب در این راستا برای بهره برداری اقتصادی با موانعی مواجه بود، در بهره برداری و تسلط و نفوذ فرهنگی خودش با موانعی مواجه بود و در ابعاد اجتماعی ممکن بود با خیزش‌ها و موانع و شورش‌های اجتماعی با اون جامعه مستعمره مواجه باشه. خب طبیعتاً همه این موانع منتج به این میشد که استعمارگر، حالا چه انگلیس باشد، چه زمانی که آمریکایی‌ها اومدن، چه زمانی که هلندی‌ها بودن و چه زمانی که فرانسوی‌ها و دیگر کشورهای با سیاست‌های استعماری و امپریالیسمی وارد شدن به کشورهای مستعمره، سعی کردن این موانع رو بردارن. مثلا خب در ابعاد فرهنگی نخبگانی که در اون جوامع تحت سلطه بودن طبیعتاً نمی توانستن تحمل کنن این نفوذ و سلطه رو، طبیعتاً عکس العمل نشون میدادن، اعتراض میکردن و خب سرکوب میشدن یا به یک نوعی حذف میشدن. برای نمونه مثلا در کشور خودمون اگر به اصطلاح بخوایم مثال بزنیم، در دورانی که مشروطه در کشور ما داشت شکل میگرفت، حالا مشروطه‌ای که تجویز انگلیسی ها بود نه مشروطه مشروعه، خب کسانی مثل شیخ فضل الله نوری یا آیت الله بهبهانی و دیگرانی بودن که خب اینا نخبگان و بزرگانی بودن که زعامت داشتن بر مردم و مردم دین خودشون رو با یا فرهنگ جامعه رو با خودشون هماهنگ میکردن، طبیعتاً مورد غضب واقع شدن. آقای بهبهانی ترور میشه، آقای شیخ فضل الله نوری بردار میشه توسط عوامل، عواملی که از سفارت انگلیس دستور میگرفتن. یا در کشورهای آفریقایی این رو داریم و در جوامع مختلف به تناسب اگر بخوایم صحبت بکنیم دیاز. اما نسل جدید و امروز یا ترورهای نخبگانی جدید بیشتر در مواجهه با جریاناتی است که برمیگردد به برگ برتر جهان صنعتی، یعنی جهان صنعتی که در واقع جهان به حالا به یک نوعی بگیم به جهان دارا و ندار، شمال و جنوب و استعمارگر و مستعمره تقسیم می شود، یا جهان پیشرفته و جهان سوم. برگ برتر جهان صنعتی چیه؟ تکنولوژی است. و این تکنولوژی منتج به این شده است که الان برای اینکه اعمال حاکمیت کنه جهان صنعتی بر ممانعت صدور تکنولوژی به جهان سوم، سعی میکنه محدودیت هایی به کار ببنده. وقتی که نتواند یا موفق نشود، دست به اقداماتی میزند که از جمله اون جنگ است، یا جنگ محدود است، یا ترور نخبگان اون جامعه که حالا در ابعاد هسته‌ای، در بعد موشکی، در مورد موارد مختلف که حالا در ادامه بحث خواهیم گفت اقدام میکنه، که حالا این ترورها ممکنه توسط تروریسم دولتی باشه یا نه تروریسم به صورت محرمانه توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمن.
ممنونم. آقای برخورداری، شما چه نگاهی دارید اقدام به ترور از توی افراد و حتی از طرف برخی دولت‌ها با چه توجیه و با چه دلایلی صورت می‌گیره؟
ببینید، من می‌خوام از یه موضعی نگاه بکنم که شاید با بحث امروزمونم تطابق داشته باشه. مهمترین بحثی که هست این که اساساً ترور برای چی اتفاق می‌افته، یعنی خب چه لزومی هست به اینکه مثلا یک کشوری یک سرویسی رو یا یک افرادی رو یا یک مجموعه ای رو باهاش مذاکره بکنه، تقویتش بکنه، اون رو پرورش بده برای اینکه بتواند مثلا افرادی یا گروه‌هایی رو مورد ترور و حذف فیزیکی قرار بده. من فکر می‌کنم مهمترین بحثی که هست این هستش که خدمتتون عرض کنم که ما داریم بر مبنای منافع کشورها با هم دیگه صحبت می‌کنیم، یعنی مهمترین موضوعی که باعث میشه که این اتفاق بیفته، اتفاقا برخلاف اون چیزی که کشورهایی که حامی تروریسم هستن عنوان میکنن، که میگن بله ما برای صلاح و صرفه و برای صلح جهانی و برای خدمتتون عرض کنم گسترش دموکراسی و برای استقرار صلح و امنیت و آزادی داریم این کارو میکنیم، من میخوام به شما عرض بکنم که واقعیت چیز دیگری است. واقعیت اینه که خیلی از این بحثا حول محور منافع ملی شکل میگیره. شما نگاه میکنید میبینید که بیشترین ترورها در مورد افرادی صورت میگیره که برای منافع ملی کشورشون مفید هستند، مفید فایده هستند. شما نگاه میکنید از امیرکبیر، شما نگاه میکنید خدمتتون عرض میکنم که در حوزه معاصر افرادی که وقتی به کارنامهشون نگاه میکنید میبینید این آدمایی بودن که سرمجموع اقداماتشون، اندیشه هاشون، عملکردشون، افکارشون مفید بودن اونها رو میرسونده. برخلاف اون که حالا اون مواردی که شما میتونید استثناء بکنید، اونها واقعا استثناء هستن. یعنی مواردی بوده که خدمتتون عرض کنم که فاقد حمایت دولتی بوده، فاقد حمایت بوده، بله، یه افرادی نشستن به جنبندی رسیدن برای اینکه اتفاقا منافع کشورشون رو بتونن حفظ بکنن، اومدن افراد خائنی رو از میان برداشتن. اینجا موضوع خب متفاوته. اینجا
عنوان ترور نمیشه بهش داد.
بله، اینجا به خاطر چی نمیشه عنوان ترور بهش گذاشت؟ به خاطر اینکه سازماندهیش از سوی خدمتتون عرض کنم که یک منفعتی نبوده، اتفاقا ایثار بوده. اون جاهایی که این اتفاق افتاده افراد خائن به کشور رو تونستن حذف فیزیکی بکنن، چون
طرف اعدام انقلابی بهش بگی.
خب به خاطر اینکه اصلا طرف اومده خب جان خودش رو گذاشته. خب این فرق میکنه با جایی که مثلا شما بیاید ادعی رو. اون چیزی که تو کشور ما اتفاق افتاد و ما معاصر میتونیم که الان شنوندگان ما میتونن با اون ارتباط برقرار بکنن، یعنی هنوز در حافظه اونها برقرار هست، اتفاقی بود که خدمتتون عرض کنم در مورد دانشمندان هسته‌ای ما افتاد. که البته من میخوام این رو یه مقدار ببرم عقب‌تر. من میخوام اسم ببرم از دانشمندی که شاید مخفول بود، شاید ما به وظیفه خودمون در قبال ایشون عمل نکردیم، علارغم این که تاکیداتی که رهبری داشتن تو این زمینه، مهندس و دکتر که هم مهندسی داشتن هم دکترا داشتن، آقای کاظمی آشتیانی، ایشون مؤسس و رئیس پژوهشکده رویان بودن که خدمتتون عرض کنم به طرز بسیار مشکوکی ایشون در اون فوان جوانی و اون بحثی که داشتن در مورد پژوهشکده رویان متاسفانه از میان ما
رفتن، در جهاد علمی داشتن.
بله، من یه مثالی میخوام عرض بکنم که شاید جالب باشه. ایشون تعریف میکردن، میگفتن تو زمینه نازایی و ناباروری یک کنگره بسیار مهمی در امریکا برگزار میشد و کشورها میتونستن هر کدوم یکی دو تا مقاله اونجا ارائه بدن، هیئت داوران پذیرش میکرد و اگر پذیرش میشد میتونستن اونجا ارائه بدن. میگفتن که ما حتی مقالهای بسیار خوبی هم میدادیم اما اونجا پذیرش نمیشد، امکان ارائه به ما نمیدادن. از یک چنین جایگاهی که شاید الان وقتی بحث ما رو میشنوه شنوندگان ما مقداری احساس غرور بکنن، ما رسیدیم به جایی که پژوهشکده رویان در داخل ایران کنگره برگزار میکرد و افرادی از هیئت داوران همون کنگره از داخل ایالات متحده آمریکا اینجا مقاله میدادن. یعنی ما از یک جایی که اجازه نمیدادن شرکت بکنیم و ارائه مطلب بکنیم به جای رسیدیم که خودمون برگزار میکردیم و اون افراد خدمت از خام فرمودن. ببینید واقعیت این هستش که ما در یک مسیری داریم به عنوان رشد شتابان علمی حرکت میکنیم، علارغم این که ببینید یک ذهنیتی داره در کشور ما توسط رقبای ما ساخته میشه. من نمیخوام بگم، چون الان میگم دشمنان ما، شاید مثلا طرفت بگه نه آقا چرا همش میگی دشمنان، من نمیگم دشمنان، اعتقاد دارم دشمن هستن ها، ولی ادبیاتم رو این گونه میگویم که میگویم رقبای ما احساس میکنن که خب الان مثلا تو زمینه مسائل موشکی ما 4 نفر بودیم، حالا شدیم 5 نفر. مثال میزنم تو زمینه خدمتتون عرض کنم که مسائل پزشکی تو این مورد ما 3 تا کشور بودیم، الان شدیم 4 تا کشور. پس در حقیقت در یک رقابت داریم بحث میکنیم، اما رقبای ما آقای حسین اینا افرادی نیستن که پایبند به اصول رقابت باشن، یعنی زمین بازی رو قواعدش رو رعایت بکنن. چرا میگم؟ به خاطر این عرض میکنم که وقتی که میبینن دارن عقب میفتن، اقدامی که میکنن مثل اینکه شما دارید در یک بازی فوتبال وقتی میبینید نمیتونید تکنیک حریف رو مهار بکنید، اقدام به مصدوم کردنش میکنید، جوری با اون فرد رفتار. خب به این میگن کار ناجوانمردانه. اتفاقی که افتاد در زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای ما و نخبگان هسته‌ای ما، و من میخوام عرض بکنم که در برخی از موارد ما ترورهای بیولوژیکی داشتیم، ترورهایی داشتیم که حالا شاید مثلا بعضیا اون رو بگم که نه شما توهم توطئه دارید، اینجوری نبوده، این طبیعی بوده، میگیم باشه خب حالا اصلا ورود بوم. اما چیزی که بالاخره با بمب و سلاح این اتفاق افتاده که بالاخره قابل کتمان نیست. حقیقتش اینه ما باید این فضا رو با مردم این گونه به نظرم صحبت بکنیم که بدانیم که ترورهایی که اتفاق میفته فصل مشترکش این هستش که منافع ملی ما رو تحت شعاع قرار بده. یعنی جایی که احساس بکنن که بله اگر ما یک به زیست خوبی رسیدیم و میتونیم خودمون رو اداره بکنیم توی وضعیتی، نقطه ضعف داریم مثلا در حوزه خدمتتون عرض کنم تکنولوژی‌های نوین، مثلا کشاورزی، مثلا فضایی، جاهایی که مزیت رقابتی داره، جاهایی که ما رو میتونه خدمتتون عرض کنم که کمک بکنه در افزایش درآمدهامون، صادراتمون رو افزایش بده، همون جاها رو شما نگاه میکنید که افراد تحت شعاع قرار میگیرن. یعنی شما نگاه میکنید ما حتی یک نخبه هنری هم که داریم، به طور مثال میخوام عرض بکنم، با انواع و اقسام ورود میکنن که بله شما رو یه جوری ما جدا بکنیم، بحث بکنیم، و در نهایت میخوام به شما عرض بکنم برای این که در این زمین رقیب نوظهور خودشون که تعبیر میکنن به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رقیب نوظهور تو این زمینه ها، به شیوه های متاسفانه رقابت سالم روی نمیارن، شیوه های ناسالمی رو در پیش میگیرن، که همین سوالی که شما فرمودید من فکر میکنم از این منظر هست. یعنی اینکه جاهایی که احساس میکنن که شیوه های دیگر به نتیجه نمیرسد و بالاخره خب ما دیدیم دیگه، خیلی جاها میگفتن ما فلان بحث رو به شما در اختیارتون نمیذاریم، فلان تکنولوژی رو در اختیارتون نمیذاریم، اینجا رو نمیتونیم باهاتون همکاری بکنیم، این مقاله رو نمیتونیم براتون چاپ بکنیم، اینجا نمیتونیم به شما امکان ورود و ظهور بدیم، روی میآوردن به شیوه های دیگری. من فکر میکنم از این منظر ورود کنیم به بحث، شاید برای شنوندگان ما جالب توجه تر باشه.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. در ادامه مبحثی در بخش قبل داشتید به این موضوع بپردازیم که چه کسانی هدف ترور قرار میگیرن و چرا، و به صورت مصداقی در جمهوری اسلامی بخوایم بررسی بکنیم این سوال رو چطور باید پاسخ بدیم.
خب ما اگر که بخوایم به اصطلاح یه تفکیکی داشته باشیم، میتونیم در تمام مؤلفه‌های راهبردی این بحث رو باز بکنیم. منتها موضوع جلسه رو من فکر میکنم چون بحث های ترورهای نوین هستش و اون بحث اعمال حاکمیت جهان صنعتی، یه مقداری فکر میکنم به اونجا توجه شما بیشتر میخواد جلب بشه. منتها من اشاره میکنم به سوال شما. ببینید
محدود نمیخوایم بکنیم بحث انواع ترورهایی که صورت گرفته، حالا اگر نمونه تاریخی میخواید بفرمایید یا نه فقط 40 سال بعد از پیروزی انقلاب رو میخواید بفرمایید، انواع ترورهایی که شاید بودیم رو بفرمایید.
بله ببینید، تهدیدات معمولا خب دو نوع هستن، تهدیدات انسانی، تهدیدات زیست محیطی. ترور در محدوده تهدیدات انسانی قرار میگیره و در مؤلفه‌های مختلفی ممکن است ایجاد بشه. حالا یه وقت هست ترور شخصیتیه در بعد فرهنگی، که خب ما مثلا انسان‌های بزرگی داشتیم در مؤلفه‌های فرهنگی که خب اینها انسان‌های مثل آی مطهری، آی مفتح، اینها خب مثلا فدای این وضعیت ها شدن به دلیل اینکه نخبگانی بودن که دشمن شناساییشون کرد، یا مثلا ترور افراد مدیر و نوابق مدیریتی جهان به اعتراف آمریکایی ها که آی شهید بهشتی رو مثلا به عنوان نابغه مدیریتی جهان آمریکایی ها اسم بردن. خب این یه مدیر و مغز متفکری بود که جمهوری اسلامی آنچه که در قانون اساسی داره خب از ایشون داره. خب یه ترور مدیریتیه. یا ترورهایی داریم در ابعاد سیاسی که خب ماشاءالله دیگه شما میدونید هم شخصیتشون هم خودشون ترور شدن. ترورهای مذهبی داریم که خب میدونید منافقین کوردل در زمان به اصطلاح در اول انقلاب از فضای انقلاب سوء استفاده کردن و خب بسیاری از علاوه بر مردم مظلوم 17 هزار تا ترور کور. در بین این ترورها انسانهای بزرگی رو هم از ما گرفتن، آیت الله صدوقی، آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله مدنی، و خب اینها انسانهای بزرگی بودن که هر کدوم در خطه خودشون، در منطقه خودشون، در کشور خودشون انسانهای مطرحی بودن و خب مردم به اونها اقتدا میکردن. البته این ترورها توسط مثلا فرض کنیم در خارج از کشورم ما داریم، مثل مولوی آیت الله عارف حسینی در پاکستان، خب که یک انسان بسیار بزرگی بود و شیعیان پاکستان به اون اقتدا میکنن و خب وهابیت این ترور رو انجام داد و مظلومانه شهید شد، یا خیلی کسای دیگه. ترورهای علمی صنعتی که بیشتر مد نظر هستش تو این فضا، خب ما شهدای هسته‌ای رو داریم، در ابعاد موشکی این رو داریم و در بحث رویان که آقای دکتر اشاره کردن به درستی بهش، و خب ترورهای نظامی هم داریم، شخصیت‌های نظامی که همین الان هم در دستور کار هستن، مثلا سردار قاسم سلیمانی، این سردار عزیز اونقدر مغضوبه به اصطلاح غربی‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی هستش که در به در دنبالش می‌گردن که یه جوری. چرا؟ چون با یک نفر، یک نابغه، یک مدیر نظامی در دست مقام معظم رهبری، الان در واقع میشه گفت غرب و آسیا و منطقه خاورمیانه توسط یک نفر داره مدیریت میشه که اون سیستمی که ایشون ایجاد کرده، آمریکایی ها به شدت نگران همین ادامه حرکتشون هستن که جاپاشونو داره تو خاورمیانه میروفه. یا یا ترورهای بزرگ آدمهای شخصیتهای بزرگ، حالا بین‌المللی هم بگیم، مثلا احمد شاه مسعود یه شخصیت نظامی بسیار بزرگی بود در افغانستان که خب این در جهت اتحاد مردم افغانستان خیلی تلاش میکرد. خب دیدیم که این تروریست‌های وهابی متاسفانه چگونه این رو از سر راه برداشتن. یا تو کشورهای آفریقایی انسان‌های بزرگی هستند که اینها مثلا قربانی تروریست شدن. اما بیشتر بحث ما من فکر می‌کنم تو ابعاد که شکل نوین پیدا کرده، گفتم همون اعمال حاکمیت جهان صنعتی برای کشورهای جهان سومه که امتناع بشود از دسترسی اونها به تکنولوژی. حالا چه تکنولوژی هسته‌ای است، چه تکنولوژی موشکی است، چه تکنولوژی شیمیایی است و چه ترتیبات واسنائر، اینهایی که برای کشورهایی که میخوان رشد پیدا کنن، توسعه پیدا بکنن، پیشرفت بکنن، این تکنولوژی ها در واقع شاکلیده. ببینید همین داستان رو خب بالاخره برای مردم مام داره انجام میده. آمریکا امتناع میکنه از دانشمندایی که حتی میرن تو کشورها کنفرانس های علمی بدن، مثل دکتر سلیمانی رفته اونجا یه دیزه دعوت علمی شده نگرش داشته. یا برخی از دانشجوهای ما تو اروپای شرقی حتی میرن میگن چون تو رشته های مثلا مرتبط با فیزیک و هسته اینو میخونه، اینا نباید داشته باشن. ببینید اینها به هر صورت از جمله اقداماتی است که من فکر میکنم شکل نوین ترور رو اگر دقت کرده باشیم که حالا چه توسط سازمان‌های صهیونیستی انجام می‌شود و چه توسط سرویس‌های اطلاعاتی غرب، شکل نوین ترورها به خاطر اعمال حاکمیت است بر عدم دسترسی به تکنولوژی. در واقع می‌شود گفت این برگ برتر رو کاری دارن می‌کنن که مصادره به نفع مطلوب بکنن و دسترسی پیدا نشود به این. و عمده مسائلاتی که ما در بحث ترورهای مربوط به نخبگان خودمون داریم تو این چارچوب میگنجه.
آقای برخورداری، در بخش قبل شما بیشتر در حوزه نخبگان علمی و ترور نخبگان علمی صحبت کردید که شاید بشه گفت علت اصلی این اقدام تلاشی هست که اون افراد در جهت شکست انحصار علمی ایجاد کردن. نمونهایی رو که بیان کردید، چه در حوزه هسته‌ای، چه نمونه شاخص مرحوم دکتر آشتیانی و شاید به تعبیر درست‌تر بتونیم بگیم شهید دکتر آشتیانی، قدری این دایره رو بازتر بکنیم با کمک شما و این هدف رو بیشتر بررسی بکنیم که چه گروه‌های مورد هدف ترور قرار می‌گیرن در جمهوری اسلامی.
ببینید اساساً عرض کردم، به طور مثال شاید یه نفری بگه که خب چرا ما تو عربستان سعودی این ترور رو نداریم، چرا توی کشور مالزی این ترور رو نداریم، چرا خدمتتون عرض بکنم توی حالا کشور اسپانیا مثلا چرا اینجوری نداریم. پاسخی که ما می‌خوایم بدیم همین هست. ببینید ما یا قرار هست یا تصمیم گرفته ایم که به عنوان یک قدرت منطقی در ابتدا و بعد هم در یک به عنوان یک قدرتی که بتونه در عرصه بین الملل حرف بزنه و به عنوان یک قدرت نوظهور مطرح بشه، یا این تصمیم رو داریم یا نداریم. اگر که خدمتتون عرض کنم که به این تصمیم رسیدیم و به این تصمیم میخوایم جامعه عمل بپوشانیم، مطمئن باشید که این ترورها تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم در سال 1398 نقطه پایانی نمیشه برش متصور بود. یعنی هر زمانی که ما بخوایم در این عرصه رقابت ورود پیدا بکنیم حتما مصدوم خواهیم داشت، حتما خدمتتون عرض کنم که شهید خواهیم داشت، حتما مواجه خواهیم شد با، چون اساسا رقبای ما با قواعد جوانمردانه به این جایگاهی که الان هست نرسیدن. اگر با قواعد جوانمردانه با تکیه بر دانش بومی و ملی خودشون رسیده بودن، احساس من این هست شاید به این قواعد هم پایبند بودن. اما حتما شنوندگان ما دیدن هم فیلم‌های سینمایی زیادی، هم تاریخ خدمتتون عرض کنم که موجود در دنیا این رو گواهی میده که ما خیلی جاها دیدیم که بله مثلا این کشورها ورود کردن و منافع کشور رو به چالش کشیدن، در راستای منافع ملی خودشون موضوع رو تعریف کردن. یعنی همین بحثی که امروز داریم نگاه میکنیم در افکار عمومی مطرح میشه که بله مثلا ایالات متحده آمریکا برای صلح و آزادی و دموکراسی، هنوز هم که شما دارید اینها رو میشنوید از قریب 60-70 سال پیش به الان گرچه همه متفق القول هستن، یعنی شما نگاه میکنید این آقای جان بولتون که حالا تا چند هفته پیش داشت با آقای دونالد ترامپ کار میکرد، خیلی جالبه، ایشون آقای حسینی واسه شنوندگان شد جالب باشه، میگفت که منو وقتی برکنار کردن دسترسی به اینترنت منم قطع کردن. یعنی این بنده خدا، حالا ما طرفدارش نیستم، خوشم نمیاد ازش، خب ولی بالاخره خب بابا این با خودتون بود، یعنی سمت مهمی داشت اونجا در کنار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که بالاخره همه جا فریاد میده آزادی، شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، اما نگاه میکنه. من میخوام به شما عرض بکنم که اینو نمیخوام در حوزه ترور رو منحصر بکنم به فضای علمی کشور، من میخوام منحصرش بکنم به عرصه پیشرفت کشور. ما هر جایی که اقدام کردیم برای اینکه یک رقابتی رو انجام بدیم با این ترورها مواجه شدیم. شما نگاه بکنید ما خیلی کم داریم شهدایی در عرصه علوم انسانی تو کشور ما. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً عرصه علوم انسانی در کشور ما رقیبی نیست برای نظریات غربی، مکمل اونهاست، مروج اونهاست، مدافع اونهاست. یعنی شما نگاه میکنید ما در عرصه علوم انسانی آن چیزی که داریم تدریس میکنیم توی دانشگاه ها بیشتر ترجمه نظریات غربیه، بیشتر خدمت هاست که مکمل اونها هست، بیشتر مدافع اونها هستش، یعنی همون رو داریم ترجمه میکنیم. به طور مثال میگیم توماس هابز فلان حرف رو زده چند ده سال پیش، کأن این حرف رو به عنوان یک وحی منزل میگه. ببین بشینیم پای درد دل دانشجو، ببین تو دانشگاهمون چه خبره. طرف میخواد مثلا توماس هابز نقد بکنه، استاد ما خدمتتون هستم سری موضوع میگه نه اینو توماس هاب اصلا قابل نقد نیست، میگه جان، میگه نه، میگه ماکیاولی، میگه نه اصلا صحبتشو نکن. همینجوری که شما میگیم که آقا کارل پوپر، میگه نه در مورد اینم صحبت نکن، میگه نه در مورد اصلا صحبت نکن. این یه آدم اینجوری، و شما نگاه میکنید غرب هم کاری نداره. شما بیاید مثلا بگید خدمت هست کنم فلان استاد علوم انسانی ما ترور شد، بگردیم به چرخیم پیدا کنیم. من خیلی کم فکر میکنم مثلا شما استاد رشته علوم سیاسی رو مثلا پیدا بکنید که بگید نه طرف میگم سرباز منه، داره برای من کار میکنه، اصلا رقیب من نیست، این برای منافع ملی ایران کار نمیکنه، که این داره نظرات من رو ترجمه میکنه، من رو توجیه میکنه، من رو در افکار عمومی ایران جا میندازه، به افکار عمومی ایران میگه که ببینید این خوبه، این خوبه، این خوبه. اینایی هم که میگه خوبه همه ترجمه اون فرایندهایی است که منجر میشه به حفظ و تأمین و افزایش منافع ملی اون کشور رقیب ما. اما شما نگاه میکنید میبینید که توی عرصه دیگه ای که حالا من مثالش عرض کردم، آقای دکتر کاظمی آشتیانی میاد میگه آقا چرا باید تو منطقه غرب آسیا کسی مشکل ناباروری داره، نازایی داره، بچه دار نمیشه، بلند شه از اینجا. قدیمیایی که الان دارن بحث ما رو از رادیو گوش میدن حتما این یادشون هست، میتونن اینو گواهی بدن که وقتی که یک زوجی بچه دار نمیشد باید میرفتن دنبال ویزا، پول بلیط، کلی هزینه، کلی ارز، بریم لندن فلان بیمارستان که بتونیم مثلا این مشکل نازایی رو حل بکنیم. اونایی هم که پولشون نمیرسید، نمیرسید، تمام. امروز که ما داریم تو سال 1398 با هم صحبت میکنیم، آقای کاظمی آشتیانی بحثش رو و کارش رو از یک زیرزمینی که از یکی از نهادها گرفته بود شروع کرد. از اونجا امروز ما به یه جایی رسیدیم که جز چندین کشوری هستیم که شما میرید تو بیمارستان ها میبینید بله از کشورهای همسایه ما، کشورهای حاشیه خلیج فارس دلار گرفتن، اومدن تو ایران نوبت گرفتن، پزشک ایرانی با تکنیک ایرانی بتونه خدمت هست که مشکل نازایی و ناباروری رو حل بکنه. یعنی ما علاوه بر اینکه مشکل داخلمون، شما خیلی کم میشنوید کسی برای ناباروری بگه من رفتم مثلا انگلستان. برگردیم به 30 سال پیش، خیلی زیاد این جمله رو میشنیدید، آقا پول جور کنیم بریم لندن فلان بیمارستان مثلا این مشکل رو حل بکنیم. قطعا این آدم خب رقیبه، این آدم باعث شده که دلار بیشتری بیاد تو ایران و این آدم باعث شده که دلار کمتری از ایران بره انگلستان. شما فکر میکنید مثلا کسی میشینه میگه خب من این رقیب رو رها کنم؟ نه، قطعا ما تو این حوزه میبینیم که ورود داریم. و میخوام عرض بکنم که شکل ترور هم همیشه فیزیکی نیست. شکل ترور وقتی فیزیکی میشه که خدمت هست کنم که اثرگذاری اون فرد به شدت بالا رفته. ما ترورهای دیگه هم داریم، ترورهای آبرویی داریم، ترورهای خدمت هست کنم که متوجه شخصیت طرف داریم که فرد رو گوشه نشین و منزوی بکنه، که بیشتر متوجه کنشگران خدمت هست کنم که انقلابی و کنشگران هست که مواضع صریح میگیرن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید بله مثلا طرف میگه من اینجا اگه یک میدونه این موضع گیری درسته، ولی یه کاری میکنن که هزینش بره بالا، میگن اگه فلان کارو بکنی ما جوری در فضای مجازی با تو تسویه حساب میکنیم که دیگه جرئت نکنی این گونه صحبت بکنی. ببینید مثلا این بحثا خیلی برای ما شاید مثلا ما 1300